بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: فقمت و قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ فقال صلى الله عليه وآله: الورع عن محارم الله عز وجل. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. هر که او از هم نوایی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. همزبانی خیشی و پیوندی است یار با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل اول الناس بی یوم القیامه من اکثر از صلاة علی فی الدنیا. بشارت عجیبی تو این حدیث خابیده. آیا میشه روز قیامت انسان از همه به پیغمبر خدا نزدیکتر باشه؟ اول شخصیت عالم در عالم هستی. در این روایت پیغمبر ما بشارت دادن، فرمود نزدیکترین سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد، محمد جلسه قبل یک جمله ما در حوزه داریم، جمله قشنگیه که الدرس حرفون و تکرار و الفون، یعنی انسان درسی موعظه مطلبی رو یک بار گوش میده، این کنار کار خیلی انسان تو وجودش ثبت نمیشه، ولی اگر اون درس رو تکرار کنیم نوار رو برگردونیم، لذا تو حوزه مباحثه هست، یعنی همون درس رو آقایون میشنن تکرار میکنن، در تکرار جا میفته بیشتر مطلب، انشالله مطالب تو وجودمون ثبت بشه. بنده تجربه خوبی دارم، هیچ ایامی مثل ماه رمضان موعظه در دلها اثر نمیکنه، حتی میخوام عرض بکنم در محرم و بقیه اوقات، چون ماه مبارک اصلا فضا یک فضای دیگه ای هست. خیلی ها در ماه رمضان پای منبرهای ما ساخته شدن، بد اخلاق بودن خوش اخلاق شدن، رباخور بودن ربا رو گذاشتی کنار. یه موقع بعد از ماه رمضان یه جلسه من راجع به خمس صحبت کرده بودم، رفتم در مغازه چیزی بگیرم، صاحب مغازه گفت آقا این خانم ما پدر ما رو در آورده. گفتم چرا؟ گفت پای منبر شما اومده و گفته حاج آقا گفته اگر خمس ندید مالتون حرامه. خانم هم میدونید اگه پیله کنم به یه کاری، مته دیدی چجور فولاد و سوراخ میکنه، سنگ و سوراخ میکنه، ولد نمیکنه، انشالله تو مسیر خوب. گفت خانم ما به اون پیله کرده، باید بری خمس حساب کنی، من بیچاره کرده. ما بعد از ماه رمضان رفتیم خمسمون حساب کردیم. در ماه رمضان تأثیر پذیری الحمدلله به لطف خدا خیلی زیاده، انشالله قدر بدانید، شیطان وسوسه نکنه بعد از نماز بریم خانه مغازه کار. این چند دقیقه که منبرم امسال انشالله میخوام مختصرتر کنم، قدر بدانید. اگر تکرار میکنم گاهی صحبتهای گذشته رو، برای همین جمله است که تکرار تو ذهنها و دلها بیشتر جا میفته. عرض کردیم این ماه مبارک که چهار روزش داره میگذره، با چنگ و دندان قدر بدانید. این حدیثی که همش رو فرصت نشد بخونم، در روایت داریم روز قیامت عمر ما باز میشه به صورت خزانه، یک ساعت ساعتیه که درش عبادت شده، بندگی خدا شده، کار خوب انجام گرفته، جزا و مزدش رو میدن به ما. اون ساعت که درشو باز میکنن، اونقدر سرور، انبساط، شادی، خوشحالی به اون بنده دست میده که خدا میدانه چقدر سرور و انبساطه. ساعت دیگه درشو باز میکنن، العیاذ بالله، خدای نکرده در اون ساعت معصیت و نافرمانی و گناه انجام گرفته، اونقدر انسان جزع و فزع و ناراحتی بهش دست میده که خدا از وضع او خبر داره. ساعت سوم در خزانهشو باز میکنن، تو روایت داریم ساعتیه که نه کار خوب کرده نه کار بد، هرز رفته، هدر داده اون ساعت رو، اونقدر تحسر، حسرت، ندامت، پشیمانی، افسوس میخوره که چرا من این ساعت رو هرز دادم و پرت شده و از بین رفته. این دقیقه ها و ساعت ها رو عزیزان من با چنگ و دندان ببینید. این روایت روایت مهمیه. روایت دیدم اگر یک لا اله الا الله، یعنی ما خدا توفیق بهمون بده بگیم لا اله الا الله، مخصوصا بعد از نماز صبح 100 بار، و هر کس بیشتر بگه اجرش بیشتره. روایت داریم اگر ذکر لا اله الا الله یک بار، ثوابش رو روی کفه ترازو بگذارن، همه عالم رو بگذارن روی کفه دیگه، ثواب لا اله الا الله بیشتره. میدونی حالا ما چقدر گفت هر نفس زنفاس عمرت گوهری است، آن نفس سوی خدایت رهبری است. آقا این نفس ها، حدیث رو خوندم براتون، حضرت امیر فرمودن انفاسک اجزاء عمرک فلا تفنها الا فی طاعت ربک. میگن این آیه کریمه ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیان مگر اونایی که ایمان، عمل صالح، وصیت به حق، وصیت به صبر کردن. والعصر ان الانسان لفی خسر. میگن یک کسی میگه من معنی این آیه رو نمیفهمیدم که انسان در خسره، در زیانه. یه روزی داشتم تو کوچه خیابان میرفتم، به یه یخ فروش رسیدم. یخ فروش ها سابق خب وسیله نداشتن سردخانه چیزی مثلا باشه، یخ ها زیر آفتاب داد میزد مردم بیاد یخ های منو بخرید، سرمایه من داره آب میشه. یعنی این یخ داره آب میشه، یعنی این عمر ما مثل یخ میمانه یا مثل شم میمانه. آقا شم داره آب میشه، داره میسوزه. گفت این ان الانسان لفی خسر رو از اون یخ فروش فهمیدم که گفت بابا بیاد بخرید و الا سرمایه من آبه دیگه، آبه که کسی نمیخره که. ما داریم آب میشیم، مواظب باشیم. فرمود نفسهای شما جزء عمر شماست، میلیاردها قیمت روش نمیشه گذاشت. فرمود این نفسها و این لحظه ها رو فانی نکن مگر در بندگی خدا. اونجا یوم الحسرت است و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر و هم فی غفلت. انسان انگوش به دندان میگیره و هیچ راه برگشتم نیست. حدیث رو تکرار میکنم، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید یک ساعت دنیا رو با همه آخرت و بهش عوض نمیکنم، چون در دنیا کاری میشه کرد که در آخرت نمیشه انجام داد. فرمود نشستن در مسجد برای من، حضرت امیر سلام الله علیه در لعال الاخباره، فرمود نشستن در مسجد برای من بالاتر است از نشستن در بهشت. الله اکبر. آقا تو دنیا جایی هست از بهشت بالاتر باشه؟ بله، حرم امامها، حرم حضرت معصومه علیها السلام، مسجد جایی که محل عبادته. مستحب تو خونه هاتون یه مسجد درست کنید، نه صیغه مسجد بخونید، مستحب به گوشه خانه، اتاق، یه جای خلوتتر رو یه سجاده بندازیم. من منزل بعضی از بزرگان رفتم، دیدم یه گوشهش همیشه سجاده است. حتی حدیث داریم اگر مثلا کسی در حال جان دادنه، ببرید او رو در مصلایی که نماز میخونده. در مسجدها و حرمها مستحب به جاهای مختلف آدم بیسته. همم نیان صفحه اول رو بگیرن، فیض رو به دیگران نرسانن. بعضی هستن دیگه مثل که اینجا سرقفلی گرفتن، بابا جون بذار بقیان اهل علم، روحانی ها بیان جلوتر، اونایی که قرائتشون بهتره بیان جلوتر. متوجه؟ ثواب صفحه اول بر بقیه صفحه مثل فضیلت امام جماعت بر بقیه معموم هاست. در جماعت، در بیرون، آدم مستحب به هر روز یک جا بیسته، اون مکانها شهادت میدن. ولی تو خونه مستحب به یه مصلا، محل نماز بگذارید، همیشه اونجا، یعنی اونجا نورانیه، اونجا نور میره بالا، ملائکه رفت آمد میکنن و آثار و برکات خیلی داره. حضرت امیر علیه السلام میفرماد نشستن در مسجد برای من بهتر از نشستن در بهشت. چرا؟ میفرماد لأن الجلوس فی الجنت رضا نفسی و الجلوس فی المسجد فی الجامعه رضا ربی. میفرماد چون در مسجد خدای من خوشنود میشه، رضایت خداست، اما در بهش من لذت میبرم، رضایت خودمه. پس مسجد و حرم بالاتر از بهشته، بلکه بهشت سازه. انشالله قدر بدانیم این لحظه ها، این ساعت ها. آقا چشم گذاشتیم یک دهم ماه رمضان یا بیشترش رفت، بقیهش هم میره عزیز من. این حکایت شنیدنیه. یک روایت حدیث قدسی داریم، خدای متعال میفرماد ای پسر آدم، اگه داستان خودت رو، شرحال خودت رو از دیگری و زبان دیگری بشنوی، خودت به خودت بد میگی، خودت خودتو دشمن میگیری. اگر مثلا بگن یک غلامی مثلا مولا بهش مال داد، جان داد، امکانات داد، خونه زندگی داد، همه چیز داد و این غلام با اربابش جنگید و نزاع کرد و مقابله کرد، میگه عجب غلام بدی بوده. گاهی این شرحال خود ما هاست. خدا همه چیز بهمون داده، نه شکر نکردیم، حرفش هم گوش ندادیم، با اون مقابله کردیم. اما اگر یک به صورت داستان در بیاد ما از خودمونم متنفر میشیم. این حکایت رو عنایت بکنید. میگن در بغداد یک خلیفه ای بوده، حالا تمثیل یا حکایت واقعی شرح حال خوبیه برای ماها. در بغداد یک خلیفه ای بوده، خیلی خوشگذران بوده، عیاش بوده. یه موقع هوس میکنه میگه تخت منو ببرید کنار دجله، من اونجا میخوام کیف بکنم. خب این همه تخت و دستگاه سلطنتی و نیروها و اینا رو همه رو بسیج کردن که آقا میخواد کنار دجله بشینه کیف بکنه. بردن تخت و دستگاه سلطنتی کنار دجله. یک صندوقی داشت، جواهرهای خیلی قیمتی تو اون صندوق بود، خیلی، اونایی که خیلی قیمت داشت، صندوق ویژه. اون صندوق رو هم گفت بیارید بذارید کنار تخت من. این آقای خلیفه نشسته داره آبها رو نگاه میکنه، میخواد لذت ببره، کیف بکنه. در صندوق رو باز کرد، این جواهرات قیمتی رو که سنگینم بود در می آورد مینداخت تو این دجله. بچه‌ها دیدی گاهی کنار جوب و نر سنگ میندازن، میگن تالاب پی صدا میده، ما خیلی کیف میکنیم. اینم آدم نفهم بلا نسبت بهش گفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ گفت عجبنی قلبی، مثل بچه. گفت کیف میکنن. گفتن بابا این جواهرها هر کدوم یه شهر و روستا رو احیا میکنه، صدها دهها خانوار رو احیا میکنه. گفت من این حرفا سرم نمیشه، من از این که این جواهر قیمتی تو آب میفته صدا میده کیف میکنن. جواهرها رو میگرفت مینداخت تو آب که لذت ببره، کیف بکنه. آقا این کارش کار خوبی بوده یا نه؟ همه میگیم خیلی آدم نفهمی بوده، بلا نسبت خیلی جاهل بوده، زیادی نفهم بوده. اگر به ما بگم ما از او بدتر این کارا رو میکنیم، بهمون بر نمیخوره؟ بهتون بر نخوره ها. آقا جواهر مهمه یا جان انسان، نفس انسان؟ جواهر ممکنه قواسی بره در بیاره، گیرم درم نیاره، مال دنیا از بین میره آخرش، اصلا دنیا برچیده میشه. از شمس و کورد نجومون کدرد. آقا این نفس مهمتره یا این گوهر؟ نفس خیلی مهمتره. ما این نفس هامون مثل همون خلیفهی که گوهر تو آب میندازه بالاتر از اون داریم گوهرامون رو خرج میکنیم. کجای کاری؟ گفت هنگام سفید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که دمیدند در آینه صبح، که از عمر دمی گذشت و تو بیخبری. آقا ماه رمضان پارسال که گذشت میشه برش گردونی؟ ماه شعبان و رجب رو میشه برش گردونی؟ نمیشه که برگردونی. چیزی که بدل نداره عمره، جان، جوانیه، این بدل نداره. مواظب باشیم. وقت را غنیمت دان هر قدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. این دم رو غنیمت بدونی. یه تذکر دیگه میخوام عرض بکنم. یه مشکلی که ما داریم در زندگیمون نداشتن حضور قلبه. یعنی چه؟ یعنی ما الان اینجا پای منبر نشستیم، نقشه میکشیم بعد از منبر چی برم بازار بخرم، مغازه رفتم چی کار بکنم، نمیدونم. یعنی بدنتون اینجا نشسته به منم نگاه میکنه، اما دلت کجاست؟ حواست کجاست؟ من با بدنت که کار ندارم، با دلت کار دارم. اگه دلت اینجا نباشه که متوجه نمیشی که من چی میگم، یه هیکلی میبینی فقط. ما وقتی که اینجا هستیم برای خانه نقشه میکشیم، وقتی که خانه هستیم برای حرم نقشه میکشیم، وقتی قم هستیم نقشه میکشیم مشهد رفتیم چی کار بکنیم، وقتی مشهد تو حرم نشستیم خدمت امام مشتم نقشه میکشیم قم چی کار بکنیم. یعنی حضور قلب نداریم. تو نماز برای بعد از نماز نقشه میکشیم، قبل از نماز برای یه چیز دیگه نقشه میکشیم. حضور قلب یعنی دلت کجاست. شما اگر میلیون سال قرآن میخوانی، پای سخنرانی هستی، زیارتنامه و دعا، اگه حضور قلب نداری ضایع شدی. یعنی دلت باید با کارت با همخوانی داشته باشه، فکرت جمع باشه. به قول مثنوی میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. الانو دریاب، بعدن چی میشه هر چی میخواد بشه. یه شعری قشنگه، شعر قشنگیه منسوب به آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، به نور جمالش صلوات بلند بفرست. حضرت میفرماید ما فاتم مزا و ما سیعتی فعین، قم فقطن مل فرصت بین العدمین. خیلی شعر قشنگیه. یعنی چه؟ حضرت امیر علیه السلام میفرماید گذشته که گذشته، من بیام حسرت بخورم که حالا گذشته دیگه، من هی نقشه برای گذشته بکشم، گذشته که نمیشه برگردونی دیگه، نقشه کشیدن برای گذشته چیز بیخودیه. ما فاتم مزا، یعنی اونی که از شما فوت شده گذشته، دیگه ولش کن، گذشته رو ول کن. آینده چی؟ فردا یک شنبه اومده نیومده که، سال آینده که نیومده، سال 85 که نیومده، من بیام نقشه بکشم برای نیومده؟ حضرت میفرماید هر کجا که هستی، تو نمازی، مسجدی، استراحتی، هر کجا، گذشته رو ولش کن، آیندم که نیومده معدومه. قم فقتنم الفرصت بین العدمین، همیشه ابن الوقت باش. یعنی الان خوشیم، الان تو حرم نشستیم، حدیث و آیه قرآن و موعظه گوش میدیم، گذشته چی شده فراموش کن، آینده بعدن چی کار میخوان کنیم چو فردا شود فکر فردا کنیم. یه جمله خیلی قشنگی از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست، برای خود بنده این جمله خیلی زیبنده بود و منو تکون داد. حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید بقیت العمر لا قیمت لها، مواعظ العددیه است این حدیث، بقیت العمر لا قیمت لها. عزیزان من، همه ما بخشی از عمرمون گذشته، حالا یا جوانیم یا میانسالیم یا پیریم، 50 سال، 40 سال، 30 سال، متفاوت گذشته. گذشته رو که نمیتونیم برگردونیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه جان همه ما به قربانش، معلم بشریت، میفرماید بقیه عمر قیمت روش نمیتونی بگذاری، قیمت نداره. بقیه عمرت رو غنیمت بشمار، با چنگ و دندان، میلیمتری، ثانیه‌ای مصرف بکن. دیدی گاهی آدم مثلا بنزین ماشین داره تمام میشه، خیلی مراعات میکنه به پمپ بنزین برسه ها، پولش داره تمام میشه، رفته مسافرت ها، سابقا نفت بود، نفت تو خونه داره تمام میشه، کوپن بعدی هم اعلام نشده، باید خیلی صرفه جویی کرده. ما میگیم یه دانه خرما دوربریزی اسرافه، یه لیوان آب، حدیث داریم اگه دانه حسه خرما قابل استفاده است. حالا بحث اسراف هم یه بحث مهمیه، فرصتی باشه یه بار بحث بکنیم. ما اسرافکاری تو مملکت ما خیلی فراوونه ها، این نانهایی که اسراف میشه، غذاهایی که اسراف میشه، اموالی که اسراف میشه، چه در حد کلان در دولت مردار و مسئولین ما، چه در خانواده ها، همه مون واقعا مبتلا هستیم. چه تو روایت داریم حسه خرما سابقا خوراک شتر بوده، یا آرد میکردن استفاده میکردن، یا در دواجات استفاده میکردن. بعضی ها حسه خرما رو دور میریختن، تو روایت داریم نهی میکردن، امام میفرمودن چرا حسه رو که قابل استفاده چرا دور میندازی، سیب رو دهان میزنه میندازه دور، میوه رو نصف کاره میندازه دور، نه همش اسراف، گناه کبیره است. اسراف نکنه، خدا مصرفین رو دوست نداره، ان الله لا يحب المصرفین، خدا مبذرین رو دوست نداره. مبذرین یعنی چیزایی که بیجا مصرف میکنن، اسراف هم یعنی هرز و هدر میدن مالشون رو. رئیس جمهور چین چیز عجیبیه ها، شما باورتون میشه در بعضی از مملکت های همین زمان ما، در بعضی از مملکت ها آمار اسرافشون خیلی پایینه، یعنی یه تیکه کاغذ دور نمیندازن، یه تیکه پلاستیک دور نمیندازن، یه تیکه آهن پاره دور نمیندازن، یه تیکه شیشه دور نمیندازن، همه اینها رو بازیافت میکنن. یکی از رفقا میگفت ما در ایتالیا بودیم، روزای یک شنبه که اونجا تعطیل رسمیه، یک مؤسسه خیریه ای بود شیشه ها، مقواها، کاغذ ها رو در خونه ها میامد جمع‌آوری میکرد، از ایتام اونجا سرپرستی میکردن، یعنی پول اینا رو میگرفتن، یتیم ها رو سرپرستی میکردن. اینا همش قیمت داره، اینا قابل بازیافته، حتی زباله ها قابل بازیافته. واقعا مملکت ما در اسراف رتبه های اول جهانی رو داره. یه موقع فرصت باشه، ما رکورد در دنیا خیلی شکستیم، ما یکی در تصادفاته، نه ماشاءالله، ماشاءالله نمیگیم زیاد بشه، یکی مصرف دارو در مملکت ما قوغا میکنه، اصلا خارجی ها میخندن بریش ما، میگن آقا آدم چون دارو قیمتش ارزانه در مملکت ما، خانواده ها مشت مشت قرص و شربت و دوا هم تو میخورن، اصلا خود این دواها میدونی چقدر مریضی میاره، هم روایت داریم، اطبا هم میگه، اطبایی که حاذقن و خیلی فهمیدن دوا خیلی کم میدن، من باشون صحبت کردم، این مسئله از نظر علمی هم ثابت شده ها. دکترها میگن حاج آقا مریض هایی که خیلی عجله دارن اگه بهشون دوا مثلا آمپول قوی ندیم، میگه آقا چرا خوب نشدن، ما مجبور میشیم به خاطر او، ولی اگه صبر کنه خود بدن مقاومت کنه خوب بشه خیلی بهتره. این آمپول و دوایی که قویه میدونی به بدن ضرر داره، ضربه به بدن شما وارد میکنه، ولی این آقا میخواد زود یه دوا و آمپول بزنه، شربت بخوره، زود کلکش کنده بشه، وقت آثارش مدتی میمانه، بعدن ظاهر میشه. مصرف دارو خیلی بالاست، آمار تصادفات قوغاست، شعار دادن در مملکت ما رتبای اوله، شعار کمتر بدیم عمل کن. شعور خوبه، عمل خوبه، برای شعار خیلی حاضریم مشت گره کنیم شعار بدیم، واقعیت ها رو که باید بگیم دیگه، خودمون بله خودمون که باید خودمون رو بشناسونیم. یکیش آمار اسرافه. یک موقعی خبرنگار صدا و سیما، من خودم گوش میدادم، نماینده صدا و سیما از ایران در هندوستان اونجا مستقر بود، یک گزارشی از هندوستان، 1 میلیارد جمعیت داره، 1 میلیارد خیلی ها، میگفت در کشور هندوستان 1 قرص نان دور ریخته نمیشه، 1 قرص نان، چون دولت اونجا برای نان سرمایه گذاری نمی کنه. نان اگر 500 تومن در میاد باید 500 تومن بخرن، اگه نان 1000 تومن در میاد باید بی زحمت برو اگه 1000 تومن پول نان دادی دیگه جرات میکنی اینقدر حرومش کنی؟ سوبسید برای آرد و گندم در مملکت ما چقدر، در پختنش، در آوردنش، در بردنش، در نگهداریش و بعد دور ریختنش. خب مگه خدا به داد ما برسه؟ اینی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید در عمل کردن به قرآن دیگران بر شما سبقت نگیرن، نهج البلاغه است، وصیت حضرت بعد از ضربت خوردن، معلوم میشه حضرت این دغدغه درشون بوده که ممکنه دیگران در عمل کردن به بعضی از آیات قرآن از ما سبقت بگیرن. الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، میفرماید خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید، در عمل کردن به قرآن دیگران بر شما سبقت نگیرن. ممکنه آقا اون کافر اسراف تبذیر نکنه، خدا برکت باران برش بباره، من مسلمان ظالم باشم بلا بر سر من بیاد، این یه واقعیتیه. رئیس جمهور چین 1,500,000,000 جمعیت، محشر اگه بیان ایران بخوام ماها رو بخورن گوشت کم میاد. 1,500,000,000 بخوای 1,500,000,000 چند سال طول میکشه بشموری؟ چند سال؟ عدد خیلی بالاست. یه کشور قدرتمند، الان چین داره با آمریکا و ژاپن و اروپا داره مقابله میکنه، یعنی کالاهاش داره بازار اروپا و آمریکا رو در هم میریزه. رئیس جمهور چین داشت میرفت دید یه دانه برنج زمین افتاده، آها این همه مشاور، این همه خبرنگار، این همه دوربین، خیلی زشته، میگن چقدر آدم خسیسیه. خم شد، دانه برنج رو از رو زمین برداشت، خیلی این درسه ها. گفتن آقا یه دانه فرمود این دانه برنج نعمت حرام میشه، اگر ما مردم چین یک میلیارد و خورده نفر یه دانه برنج دور بریزیم چند هزار تن میشه. چرا باید اسراف کنید؟ تمیزش کنید، استفاده کنید، مصرف کنید. خیلی حرفه ها. خدا میدونه که ما در اسراف چقدر. آقا چطور دانه برنج اسرافه؟ من میخوام اینجا یه گریز بزنم. یه لیوان آب مصرف کنی، آبی که این همه سرمایه گذاری شده، این همه مثلا تصفیه شده، حالا من بیام همینطور بعضیا وسواس دارن چند ساعت آب میریزه تو حمام در وضو. انشالله چند ساله به خودم وعده میدم درباره وسواس ها، که خیلی هم به من نامه تلفن حضورن گفتن درباره وسواسی چند دقیقه صحبت بکنن انشالله یادم باشه. همینطور هرز میده. یه لیوان آب اسراف، گناه کبیره است دور بریزی. خب آیا عمر اسراف نیست؟ وقت اسراف نیست؟ جوانی اسراف نیست؟ بابا یه لیوان آب گناه کبیره است، یه قطعه نون دور بریزی گناه کبیره است، ولی خودت رو داری تلف میکنی، وقتت رو، جوانیت رو، عمرت رو، شبت رو، روزت رو، این گناه کبیره نیست؟ بقیت العمر لا قیمت لها. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد بقیه عمر قیمت نداره. فرمود اگر بقیه عمر رو کسی کار خوب بکنه، خدا گذشته هاشو همه میبخشه، ولی اگر بقیهش هم مشغول گناه و معصیت باشه، هم گذشته هاشو مؤاخذه میکنه هم آیندهش رو. عرضم تمام. امروز به قلبم الهام شده بریم در خانه نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین علیها السلام. اونایی که آرزو دارن کربلا برن، مدینه برن، مکه برن، قبر حضرت زینب، حضرت رقیه رو زیارت کنن، انشالله دامن این نازدانه رو امروز بگیرن. خیلی باب الحوائجه. خدا قسمت کنه حرم با صفایش رو از نزدیک زیارت کنیم. از کشورهای دور بار سفر میبندن، حتی یهودی مسیحی نذر میکنن، حاجت میگیرن. یکی از رفقا میگفت که روحانی بعثه مقام معظم رهبری بود، میگفت ما وقتی از مکه برمیگشتیم، یه آدم سر و وضعش مثل کشاورزا بود کنار من در هواپیما نشسته بود، همه به اصطلاح افراد بعثه بودن اون هواپیما که ما برمیگشتیم، از مسئولین بودن یا علما بودن. این آقا دیدم مثلا یه کشاورزی نمیخوره به بقیه مسافرها. بهش گفتم آقا شما چطور با این کاروان بعثه داری میایی؟ گفت من داستانی دارم. گفت من مال طرفای استهبان شیرازم، محلم اونجاست، خیلی آرزو داشتم برم شام زیارت حضرت رقیه بنت الحسین. گفتن من دستم نمیرسه کربلا و مکه برم، لااقل برم دختر آقا ابا عبدالله را زیارت بکنم. این آرزو در دلم بود. الحمدلله خدا روزیم کرد، من رفتم در شام و زیارت حضرت رقیه علیها السلام. میگفت کنار ذریح ایشون دلم شکست. گفتم بی بی جان شما من طلبی دید آمدم به زیارت شما، ولی اینقدر این دلم برای کربلای بابات ابا عبدالله پر میزنه، شما نظری کنید، عنایتی کنید، راه کربلا رو هم برام باز کنید، من به زیارت قبر پدرتونم برم. هم تو کنار زری این خانم گریه میکردم، میگفتم من کربلا میخوام. یه نفر آمد رد بشه کنار زری، به من گفت چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفتم من زیارت پدر این خانم رو میخوام. گفت قصه نخور، من خودم تو رو میبرم کربلا. میگفت خدا نظری کرد، این بیبی دعای ما رو مستجاب کرد، ما رفتیم کربلا، قبر ششگوش ابا عبدالله رو بغل گرفتیم. گفتم یا ابا عبدالله، دختر شما زیارت شما رو نصیب من کرده، من از شما مدینه و مکه میخوام، حالا که کربلا آمدم این آرزو به دل من نمانه، یه مدینه و مکه هم شما برای من جور کنید. میگفت برگشتم به وطنم استهبان شیراز، میگفت یه نفر آمد دنبال من، گفت از بعثه مقام معظم رهبری شما رو به عنوان خدمه میخوان ببرن مکه. آقا من این سفر نمیدونم کی بانی بوده، از من پولم نگرفتن، با احترام من آوردن به عنوان خدمتگزار، این یک ماه در بعثه بودم، به زیارت مدینه و مکه هم مشرف شدن. این خانم خیلی گره گشاستا، حتی مسیحی ها یهودی ها نذر میکنن حاجت میگیرن. دلها رو روانه حرم با صفای حضرت رقیه کنیم. کدوم دختر، کدوم فرزند طاقت داره سر بریده پدر رو براش ببرن ببینه؟ نیمه های شب بهانه پدر گرفته، نالش بلند شده، اهل حرم همه ناله هاشون بلنده در این خرابه. خبر دادن به یزید ملعون، گفت برید سر بریده پدر رو براش ببرید تا آرام بشه. یه وقت یه تشت و طبقی جلوی خانم گذاشتن، عمه جان من که غذا نمیخوام، من بابامو میخوام. فرموده باشن مقصود شما در میان این تشت روپوش رو کنار زد. یه وقت ببینه سر بریده یه پدر با این دستهای کوچک، سر رو به سینه چسبان، بابا جان من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان چه کسی در کوچکی منو یتیمم کرد؟ کدوم ظالمی رگهای بدنت رو برید؟ کدوم ظالمی محاسنت رو از خون سرت خذاب؟ بلبل حسین روزه میخانه، اهل بیتم گریه میکنن، اما یه وقت ببینن سر یه طرف، رقیه یه طرف، دیدن از فراق بابا جان به جان آفرین، لا حول ولا